اعتبارات خیلی خوبم برای در نظر گرفته شده. پس این کار دولت ها هست نه کار افراد.
ولی
افراد به اون نقطه از طریق صدا و سیما، از طریق رسانه، از طریق برنامه‌ها و از طریق امکاناتی که خدمات شهری، خدمات اداری حکومتی به اینا داده میشه، اینها اگر اصلاح بشود قطعاً میتواند بخشی از این استراحت قصرانی که به نظر من بعضیش غیر قابل برگشته میتواند بخشی از اینا جبران بشه.
بسیار خوب، از توضیحات شما سپاسگزارم آقای دکتر علی و با شما خداحافظی میکنم.
من از شما و مهماناتون و از
متشکرم. صحبت‌های آقای دکتر محمد ولی علی پژوهشگر جمعیت رو شنیدید.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه. میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. صورت ما پیر شده، بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم. حریف ما نیست تو دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
ترتیب به دقایق پایانی برنامه امروز قلمرو فرهنگ رسیدیم و صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم آقای دکتر حق‌شناس.
حضورتون عرض کنم، همونطور که اشاره شد و آقای دکتر همکارم رو هم توضیح دادن، در مسیر انتقال ساختار سنی در کشورمون نشون داد که به هر حال الان در حال حاضر سهم جمعیت 60 سال و بیشترمون، معمولا در معادلات بین المللی و در شاخصهای بین المللی معمولا سهم جمعیت 60 سال رو نسبت به مخرج کسی که جمعیت زیر 15 سال هست در نظر میگیرن، یه شاخص تحت مشابه سالخوردگی جمعیت در نظر میگیرن که به هر حال کشورم در متفاوت بوده تا تغییر کرده. اما به لحاظ تعداد و سهم نسبی جمعیت 60 سال و بیشتر. الان در حال حاضر نزدیک 17% جمعیت 60 سال و بیشتر در کشورمون داریم.
بله.
بلوش 11% و دقیقا پیش بینی شده که در سال 1430 به 32% برسه. خب این دقیقا خودش میخواد که نیاز داره یک برهای مداخله صورت بگیره که برها بتونیم برها اون رو جبرانش بکنیم. الان از طریق سیاست های افزایش جمعیت هستی، سیاست های ساختاری هستش که بتونیم یک ساختار سنی متعادل رو ایجاد بکنیم. تجربه کشورهای مختلف که به حال این گذار رو زودتر تجربه کردن، آقای دکتر اشاره کردن در پنج دهه قبل، نشون میده که اونا زودتر وارد مرحله انتقال شدن، که به حال یک سوپاب اطمینانی رو، یک کاتالیزوری رو از قبل برای اینکه بتونن جلوی کاهش باروری رو بگیرن و دوچار اون سالخوردگی سالمندی جمعیت نشن رو پیریزی کردن، که مثلا نشون میده که مثلا سوپاب اطمینان در یک کشور مثل آلمان چه نرخ رشد جمعیتش مثلا صفر بود یا منفی بوده، اومده سیاست درهای باز رو برای مهاجرت ایجاد کرد. بعد مثلا یک کشور مثل آلمان مثلا نشون میده که برای چهار کرده سوپاب اطمینانش سیاست مهاجرتی بوده، درهای باز بودش. و علاقه بخواد نشون بده که برای این اتفاق اگر مثلا اینا در اون سیاست های جمعیتی در کشورمون هم باید مدیریت بشه، چه به هر حال هم گفتم اون کانسر و نگرانی واقعا در بدنه برنامه‌ریزی دولت هستش واقعا و همه مسئولن. من علاقه دکتر بیشتر بحث دولت رو مطرح کردن، اما تو بحث رفتار که دکتر مشفق اشاره کرده بودن،
بله،
از خود فردم باید شروع بشه، چون نوع نگاه فرد، نگرش فرد نسبت به ارزش‌های فرزندآوری خیلی تعیین کننده است.
بله.
این خیلی مهمه. دور و اطراف رو نگاه می‌کنه، مثلا تو طبقه‌های مختلف برای نگاه کن، طبقه اجتماعی بالا پایین، تفاوت‌هایی هست تو رفتارهای جمعیتی، اما این طرز تلقی رفتار و عمل از فرد شروع میشه. اما خب این که باید دارای حمایت عاطفی باشه، حمایت مالی باشه، در قالب مثلا مشوق‌خواهی نباشه، اون وقت نقش دولت چی میشه؟ برجسته تر میشه و اینها الحمدلله تو بحث سیاست های افزایش جمعیت هم دیده شده. دنبال این هستیم که برها یک جمعیت جوان رو در آینده داشته باشیم. جمعیت به سمت سالمندی هم اگر میخوایم حرکت بکنیم، یک سالمندی فعال داشته باشیم.
وقتی
صحبت از سالمندی دیجیتال میشه یا سالمندی هوشمند میشه، در حقیقت میگه از تجربهشون باید استفاده بکنه. متاسفانه یکی از چالش‌های اجتماعی که همیشه من اعتقاد دارم بهش و دیدم واقعا، اون گفتمان بین نسل جوان و نسل سالمند در کشورمون دیده نشده و خیلی مهمه و این نیاز داره که به هر حال کار رسانه‌ای بشه، برنامه تدوین بشه، به هر حال جوان‌ها رو در کنار سالمندان بذارن. من اگر بخوام خیلی خلاصه یک مثالی عرض کنم خدمتتون، در کشور اتریش نزدیک آلمان هستش، به هر حال اصلا یک برنامه خاص برای افراد سالمند در نظر گرفتن. یه آمفی‌تئاتری بود خیلی قابل توجه بود برای ما. وقتی نگاه کردیم اونجا دیدیم برای افراد سالمند یه برنامه در نظر گرفتن، بعد برای افراد جوان یه برنامه در نظر گرفتن و این
بله.
نشون میده که به هر حال بحث این برنامه‌های رفاهی که میتونه دولت‌ها در این زمین داشته باشن برای هر سنی در نظر گرفته بشه. ما دیگه نمی‌خوایم تجربه گذشته کشورهای برای اونایی که سال سالمندی رو در کشورمون تکرار بکنیم. وقتی شما مثلا می‌بینید که باروری کاهش پیدا کرده، از رقم 6.5 رسیده به 1.7 فرزند،
بله،
و ساختار سنی تغییر میخواد، از اون مثلثی شکل بشه وارونه، بشه استوانه شکل یا گلدونی شکل، تغییر نمیخوام. این رو در کشور خودمون تجربه بکن و این نیاز به یک مدیریت جمعیت داره.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حقشناس و براتون آرزوی موفقیت دارم.
منم تشکر میکنم از فرصتی که اختیار بنده قرار دارید و برای همه مخاطبین و شنوندگان شبکه فرهنگ آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
روند رشد جمعیت در کشور نشان میدهد که در سالهای نچندان دور جامعه پیری خواهیم داشت و سالمندان سهم قابل توجهی از جمعیت را به خود اختصاص میدهند. این موضوعی است که باید مورد توجه کارشناسان، مسئولان و مردم قرار بگیرد.
سال 1974 به کسینجر مأموریتی داده می شود که انجام آن برای آینده آمریکا حیاتی است. مأموریت این است: در سال 2000 میلادی مهمترین مسئله چالشی که امنیت ملی ایالات متحده را به مخاطره می اندازد چیست؟ وی بعد از تحقیقات اعلام می کند اصلی ترین تهدید آمریکا پس از گذشت ربع قرن افزایش جمعیت کشورهای جهان سوم است. حال سوال اینجاست، این موضوع چرا برای آمریکا تبدیل به مسئله حیاتی می شود و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند؟ جواب را باید در اموری نظیر برتری نظامی، اقتصادی و همچنین قدرت فرهنگی که همگی منوط به برخورداری از جمعیت زیاد است جستجو نمود. مضاف بر آن، بیشترین منابع اولیه تولیدات آمریکایی از همین کشورهای در حال توسعه تأمین می شود. بنابراین با افزایش جمعیت این کشور کشورها، صنایع آمریکا در آینده دچار مشکل خواهد شد. برای اینکه خطری بازار و قدرت ایالات متحده را تهدید نکند، سیاست کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه اعمال می شود. اما آمریکا چگونه این سیاست‌ها را پیاده می کند؟ ابتدا برای پذیرش برنامه کنترل جمعیت میان نخبگان به آن وجه علمی می‌دهد و در دانشگاه این موضوع گسترش می‌یابد. دانشی تحت عنوان علم سلامت باروری، چرا که سلامت همواره واژه مثبت و تاثیرگذار است و در نظر مردم هم جذاب و مهم تلقی می‌شود. پس سیاست کنترل جمعیت با پوششی علمی ظاهر شده و دارای مقبولیت می شود. ایالات متحده هم همچنان به دنبال افزایش این مقبولیت و گسترش برنامه کنترل جمعیت در کشورهای مورد نظر است. حال نوبت سیاسیون است تا نقش خود را در این برنامه ایفا کنند. مسئولان بلندپایه آمریکا مأموریت می یابند که در دیدارهای خصوصی با سران کشورهای هدف به مسئله کنترل جمعیت و سلامت باروری تأکید کنند و آن را برای طرف مقابل لازم، مفید و ضروری نشان دهند، به طوری که برداشت کشورها از طرح این مسئله کمک به خود باشد. در کشورهایی هم که امکان حضور و ارتباط گیری وجود نداشت، با استفاده از نهادهای بین المللی این سیاست را پیش بگیرند. از کشورهایی که یک نهاد بین المللی در آن مجری طرح کنترل می شود، ایران است. سال 1370 بانک جهانی به ایران پیشنهاد وام 140 میلیون دلاری می‌دهد و پرداخت آن را مشروط به اجرای 10 ساله همان برنامه کنترل جمعیت می‌کند. ایران که بعد از خرابی‌های جنگ و ازدیاد جمعیت برای بازسازی احتیاج به پول دارد، برنامه را به مدت یک دهه اجرا و سالانه قسمتی از آن پول را دریافت می‌کند. اجرای بلند مدت این سیاست جمعیتی باعث می‌شود تا ایران رفته رفته با معضل کاهش جمعیت روبرو شود. شاید این وام 140 میلیون دلاری موقتاً برای کشور مفید بود، اما در واقع میلیاردها دلار به کشور و مردم ما ضرر زد که به این راحتی قابل جبران نیست. درباره آسیب اجرای این طرح، همین بس که اگر کاری نکنیم تا سال 1430 یک سوم ایران سنی بالای 60 سال خواهند داشت و این یعنی پیر شدن جمعیت و در نهایت مرگ تدریجی یک کشور.
فرصت ما در این قلمرو فرهنگ هم به پایان رسید. بسیار سپاس که شنیدید و همراه ما بودید. برنامه امروز با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، صدا بردار راحل غفاری، گزارشگر فاطمه داودیان. آرامش از آن شما و خداحافظ.
برای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
624 624 624.
این 624 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 624 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشان.